سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید آذری جهرومی وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی با قرار تامین کیفری آزاد است. صدور حکم 20 سال حبس و ردمال برای امید اسدبگی مدیر عامل سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه تایید شد. مردی که در ایران پس از شلیک به 6 تن بدون هیچ مجازاتی آزاد است. و مرگ مشکوک شاهین ناصری و سخنگوی قوه قضاییه که علتش را مسمومیت دارویی می‌داند. خبرهای ورزشی و خبرهای مرتبط با کرونا و واکسیناسیون در ایران. امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. در خبرهای ما هم شنیدید که آذری جهرومی، جواد محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، آنگونه که قوه قضاییه میگوید با قرار تأمین کیفری آزاد است. درباره جزئیات بیشتر پرونده آقای آذری جهرومی ساعتی پیش با همکارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، گفتگو کردم و ابتدا از او درباره جزئیاتی که در این پرونده هست پرسیدم.
به نظر می رسه که این پرونده ادامه همون پرونده هست که سال گذشته آقای آذری جهرومی در ارتباط با او در بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه عملا تفهیم اتهام شده بود و دفاعیات خودش را مطرح کرده بود. اون زمان آقای آذری جهرومی عکس گرفته بود و متن دفاعیات خودش را منتشر کرده بود. بر اساس محتوای اون تفهیم اتهام، دادستان کل کشور درباره فیلتر نشدن اینستاگرام شکایت کرده بود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم شکایتی را مطرح کرده بود یا در واقع گزارشی را علیه آقای آذری جهرومی داده بود به قوه قضاییه و به جز اون موارد متعددی از شکایت در این پرونده مطرح شده بود، از فرمانده پلیس امنیت نیرو انتظامی تا جمعی از مردم اهواز و یا شکایت برخی از شهروندان و همینطور برخی از روحانیون استان کرمان که مجموع اون بحث ها درباره به تعبیر اتهام مطرح شده نابسامانی در فضای مجازی بود. البته دادستانی کل کشور بعد از انتشار تصاویر دفاعیات آقای آذری جهرومی صدور دستور برای فیلتر شدن اینستاگرام را تکذیب کرد، در حالی که به هر حال در اون متن اتهامات چندین بار بر موضوع صدور دستور و عدم اجرای دستور تاکید شده بود. به هر حال با وجود اینکه انتقادهای زیادی از عملکرد آقای آذری جهرومی اتفاقا از طرف افرادی که مدافع آزادی اینترنت در ایران بودن مطرح شده، ولی به هر حال به نظر میرسه که این همزمانی احضار دوباره آقای آذری جهرومی و موضوع طرح محدودیت بیشتر اینترنت موسوم به طرح سیانت و همینطور تاکید آقای رئیسی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات باید تکمیل بشه، حکایت از اون داره که به هر حال یک مجموعه جریان‌هایی در ایران در ارتباط با اینترنت قصد داره که محدودیت بیشتری ایجاد بکنه. از سوی دیگه این احضار به نوعی کشتار برای دیگر مقامات دولت آقای روحانی هم هست که اگر بخوان در فضای سیاسی خیلی فعال باشن یا اظهار نظر بکنن، عملا پرونده‌های قبلیشون دوباره رو میاد و احضار خواهند شد.
محمد جواد آذری جهرومی به نظر آدم آینده‌داری در چارچوب نظام و تغییرات پیشاروی سیاست بعد از دولت روحانی به نظر میآمد که داشته باشه، اما الان وضعیت به گونه‌ای دیگری است، الان پرونده‌دار شده و مسائلی از این قبیل. آیا این رو بایستی در چارچوب واقعا عدالت‌جویی قوه قضاییه نگاه بکنیم یا رسیدگی به تخلفات او بیشتر در چارچوب درگیری‌های سیاسی درون نظام قابل تعریف است؟
برحال آقای آذری جهرومی فردی بود که با وجود سن کم تونسته بود در وزارت اطلاعات مدیر باشه و بعد از اون هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. برحال اون سابقه امنیتی و همینطور ساپورت آقای واعظی به عنوان وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس دفتر رئیس جمهور در این که آقای آذری جهرومی وزیر بشه بی تأثیر نبود. آقای واعظی هم از جهتی میخواست که همچنان مدیریت این وزارتخونه رو به نوعی در اختیار داشته باشه، هم احساس میکرد که آقای آذری جهرومی میتونه گزینه‌ای باشه که بعداً روش سرمایه گذاری کرد. ولی شاید بدشانسی آقای آذری جهرومی این بود که در زمان مناسبی وزیر نشده بود، یعنی زمانی وزیر شد و موضوع نامزدیش برای ریاست جمهوری حتی مطرح شد که تصمیم حاکمیت بر این بود که حتی فردی مانند آقای لاریجانی هم حذف بشه. برای همین قاعدتاً در این فضا جایی هم برای آقای آذری جهرومی باقی نمیمونه. این احضار به نوعی حتی اگر در اون چارچوب روال اداری انجام شده باشه نشون میده که وضعیت برای مدیران دولت آقای روحانی چندان مطلوب نیست و اونها ممکنه که به دلایل متعددی احضار بشن. همینطور این به نوعی میتونه هشداری برای خود آقای روحانی هم باشه و اینکه گفته شده دفاع آخر گرفته شده از آقای آذری جهرومی حتی به این معنا میتونه باشه که این پرونده به نوعی به دادگاه بره و برای او حکم محکومیت هم صادر بشه.
محمد جواد آذری جهرومی به نظر آدم آینده داری در چارچوب نظام و تغییرات پیشاروی سیاست بعد از دولت روحانی به نظر می آمد که داشته باشه، اما الان وضعیت به گونه دیگری است، الان پرونده دار شده و مسائلی از این قبیل. آیا این رو بایستی در چارچوب واقعا عدالت جویی قوه قضاییه نگاه بکنیم یا رسیدگی به تخلفات او بیشتر در چارچوب درگیری های سیاسی درون نظام قابل تعریف است؟
حالا آقای آذری جهرومی فردی بود که با وجود سن کم تونسته بود در وزارت اطلاعات مدیر باشه و بعد از اون هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. به هر حال اون سابقه امنیتی و همینطور ساپورت آقای واعظی به عنوان وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس دفتر رئیس جمهور در این که آقای آذری جهرومی وزیر بشه بی تأثیر نبود. آقای واعظی هم از جهتی میخواست که همچنان مدیریت این وزارتخونه رو به نوعی در اختیار داشته باشه، هم احساس میکرد که آقای آذری جهرومی میتونه گزینه‌ای باشه که بعداً روش سرمایه گذاری کرد. ولی شاید بدشانسی آقای آذری جهرومی این بود که در زمان مناسبی وزیر نشده بود، یعنی زمانی وزیر شد و موضوع نامزدیش برای ریاست جمهوری حتی مطرح شد که تصمیم حاکمیت بر این بود که حتی فردی مانند آقای لاریجانی هم حذف بشه. برای همین قاعدتا در این فضا جایی هم برای آقای آذری جهرومی باقی نمیمونه. این احضار به نوعی حتی اگر در اون چارچوب روال اداری انجام شده باشه نشون میده که وضعیت برای مدیران دولت آقای روحانی چندان مطلوب نیست و اونها ممکنه که به دلایل متعددی احضار بشن. همینطور این به نوعی میتونه هشداری برای خود آقای روحانی هم باشه و اینکه گفته شده دفاع آخر گرفته شده از آقای آذری جهرومی حتی به این معنا میتونه باشه که این پرونده به نوعی به دادگاه بره و برای او حکم محکومیت هم صادر بشه.
جزئیات این پرونده رو در گفتگوی من با احسان مهرابی شنیدید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مطلب دیگری هم روز چهارشنبه اعلام کرد، اینکه صدور حکم 20 سال حبس و رد مال برای امید اسدبگی مدیرعامل سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه تایید شده، در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است. درباره این پرونده با روزبه بلحری همکارم گفتگو کردم و از او ابتدا پرسیدم که اسدبگی و دیگر متهمان پرونده 1.5 میلیارد دلاری چه جزئیاتی در پروندهشون است؟
خب همطور که اشاره کردی امید اسدبگی مالک خصوصی پیشین شرکت نیشکر هفت‌تپه 20 سال حبس علاوه بر اون به رد امواج جزای نقدی و استفاده از خدمات دولتی محکوم شده. در مورد مهداد رستمی چگینی متهم ردیف دوم و شریک امید اسدبگی هم همین مجازات داده شده. در این حال برای حدوداً 22 تن از متهمان بین 5 تا 15 سال حبس حکم صادر شده.
خب امید عزت‌دادی در پرونده 1.5 میلیارد دلاری که از سوی کارگران نشستر هفت‌صفحه بزرگترین اختلاف تاریخ ایران نام گرفته متهم اصلی بود. البته جز دوره بسیار کوتاهی در سایر مبارک دادگاه برگزار شده بود به قید وثیقه آزاد بود و این خب اعتراض شدید کارگران رو به همراه داشت. البته این دادگاه تا تابستون سال گذشته برگزار شده بود، بعد مسکوت موند و ناگهان حکمش اعلام شد. حالا اینکه دادگاه آیا غیرعلنی برگزار شده بوده برخلاف رویه‌های قبلش یا نه هیچ اطلاعاتی سخنگوی قوه قضاییه ارائه نداده.
چه واکنشی داشته بین کارگرای هفت‌تپه؟
خب هفت‌تپه از سوی کارگران نشکر هفت‌تپه به عنوان بزرگتر پایتخت اعتصاب‌های جهان نام گرفته بود و در طول این چند سال ما بارها خبر اعتراض تجمع و اعتصاب رو داشتیم. خب این شرکت با 24 هزار هکتار مساحت به قیمت 6 میلیارد تومان یعنی در حقیقت پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی واگذار شده بود و صاحبان اون به هیچ وجه توانایی پرداخت حتی دستمزد کارگران رو نداشتن. به همین خاطر کارگران این رو دومی پیروزی خودشون بعد از خلعیت امید اسدبیگی از مالکیت نشتر هفت‌تپه دونستن. البته منتظر هستن که سایر مطالباتشون تحقق پیدا بکنه.
روز به چقدر مطالبات این کارگران باعث شد که این آقای اسدبیگی چون این پرونده‌ای براش تشکیل بشه؟ آیا فشار کارگران بود؟
به نظر من بله، به خاطر اینکه در به خصوص در دوره دولت حسن روحانی امید اسدبیگی از حمایت همه جانبه دستگاه‌های امنیتی، قضایی و استاندار وقت غلامرضا شریعتی برخورده بود که اتفاقا به نوعی نام اون هم در پرونده 1.5 میلیارد دلاری اومد. به خاطر اینکه گفته شده بود که او و خانواده‌اش 235,000 دلار هدیه از امید اسدبیگی گرفتن.
کارگرای نشکر هفت‌تپه الان مطالبات تحقق نیافته دیگه‌شون چیه تا این لحظه؟
مثلا مطالبات که تحقق نیافته پرداخت 3 ماه دستمزد که مالک یعنی در حقیقت شرکت پیمانکاری که مسئولیتش رو به عهده گرفته، این شرکت ها گفته 2 ماهش رو تو این روزها میده. بازداشت کار همکاران اخراجی مثل اسماعیل بخشی، لغو حکم زندان خانم فرزانه زیلاوی و مدافع کارگران و امضای قرارداد کار با کارگران فصلی و دفع آفات از خواسته هایی هستن که هنوز تحقق نیافته.
سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه گفت که امید اسدبیگی مدیر و مالک پیشین کارخانه نیشکر هفت‌تپه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور و مباشره در قاچاق ارز از جمله به 20 سال حبس محکوم شده. اینها رو در گفتگوی من با روزبه بلحری همکارم جزئیاتش رو شنیدید. سرانجام 3 هفته پس از آن که خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری، زندانی غیر سیاسی در زندان بزرگ تهران و شاهد شکنجه نوید افکاری منتشر شد، ذبیح‌الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرد که دلیل مرگ او مسمومیت دارویی بوده است. بیشتر بشنویم از الهی روان شد.
ذبیح‌الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبریش بدون اشاره به هر گونه جزئیاتی تنها به ذکر این مطلب اکتفا کرد که پزشکی قانونی علت مرگ شاهین ناصری در زندان را مسمومیت دارویی اعلام کرده است. شاهین ناصری همان کسی است که شهریور سال گذشته شهادت داده بود که در زمان حضورش در اداره آگاهی شیراز شاهد شکنجه شدن به گفته او قرون وسطایی نوید افکاری بوده است. نوید افکاری کشتیگیر ایرانی در جریان اعتراضات مرداد 97 بازداشت و با وجود ابهامات فراوان در پرونده‌اش 22 شهریور سال گذشته اعدام شد. شاهین ناصری کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی در آخرین پیامش از درون زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده و منتشر شد، به جز مسئله شکنجه شدن نوید افکاری از رژیم جمهوری اسلامی نیز اعلام انزجار کرده بود.
با سلام خدمت مردم شریف و بزرگوار ایران، من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال‌های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند، به دلیل نفرت پراکنی و اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس به شهروندان ایرانی و نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی و به پاس خون پاک شهید نبیل افکاری ضمن اعلام انزجار از رژیم سفاک و ظالم جمهوری فاشیستی ایران خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم و همونطوری که قبلا خدمت مردم شریف عرض کردم آسیاب به نوبت است و قوه قضاییه فاسد ممکن است هر آن با ظلم و بی‌عدالتی گریبان و یقه مردم ایران را بگیرد و به ناحق خون جوانان مظلوم وطن را بریزد. رژیم دیکتاتوری و سفاک آخوندی فکر میکرد با ریختن خون پاک شهید نوید افکاری نوید از یادها برود و وقتی آنها فکر میکردند که ما غمگینیم و گریه میکنیم نمیدانستند که در دل شاد هستیم و نوید ما زیر خاک ریشه میزند و میلیونها نوید از زیر خاک جوانه میزنند و بنیان حاکمیت پوشالی رژیم مرتجع و دیکتاتوری را از جا میکنند.
شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی در زندان بزرگ تهران جان سپرد و اعلام مسمومیت دارویی به عنوان دلیل مرگش در سلول انفرادی، واکنش رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه را به دنبال داشت.
وقتی گفته میشه یک زندانی به علت مسمومیت دارویی فوت کرده، این بسیار وحشتناکه، چون که وقتی زندانی رو برای تنبیه میبرن انفرادی یا جای محدودتر اساسا دسترسی به دارو نداره مگر در هر شیفت داروییش از نگهبان بخواد که دارو بهش بدن. بنابراین اینجا سوال اصلی میشود چه کسی او رو دچار مسمومیت دارویی کرده؟ و من فکر میکنم این گزارش نوعی اعتراف به قتل شاهین ناصری است.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در یک بیانیه خواهان پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در مورد مرگ شاهین ناصری در زندان شده است. رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه که امروز منتشر کرده خواهان انجام تحقیقات مستقل، جامع و بی‌طرفانه درباره مرگ مشکوک شاهین ناصری در حین بازداشت شده. بر اساس قوانین بین المللی انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ‌هایی که احتمال میره قتل بوده باشن لازمه صیانت از حق حیاته و علت مرگ، زمان مرگ و شرایط دقیق پیرامون مرگ تعیین بشن و همینطور مسئولانی که دست داشتن در روند وقایع منتهی به مرگ شناسایی بشن و مشخص بشه که چه کس یا چه کسانی مسئولیت داشتن. اینها شرایطی ان که هیچگاه در ایران رعایت نمیشن و ما همواره شاهد عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری مقامات در خصوص مرگ‌های مشکوک در حین بازداشت بودیم.
سازمان عفو بین الملل که پیشتر در یک گزارش در 24 شهریور ماه از جان باختن 72 نفر در زمان بازداشت خبر داده بود، اکنون با افزودن 4 نام دیگر میگوید تنها در 10 ماهه گذشته 76 نفر در ایران در زمان بازداشت جان باختند. رها بحرینی:
به باور عفو بین الملل تعداد واقعی کسانی که در بازداشتگاه‌های ایران در شرایط مشکوک جان سپردن بسیار بیشتره، ولی به دلیل عدم شفافیت قوه قضاییه و سرکوب جامعه مدنی در مورد بسیاری از اونها اطلاع رسانی صورت نمیگیره. از زمان انتشار گزارش عفو بین الملل در 24 شهریور 4 مرگ دیگر در بازداشتگاه‌های ایران گزارش شده و در مورد اونها هم ما همچنان شاهد استمرار مسئولیت و عدم انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه هستیم. و این شرایط موجب میشه که زندانیان همواره در خطر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی، حتی قتل باشند.
مرگ شاهین ناصری نخست از سوی برادرش به نقل از دوستان شاهین در زندان منتشر شد. به گفته او برادرش روز 30 شهریور در سلول انفرادی کشته شده است. رضا علیجانی:
هیچ سیستم بازجویی و مجازات در جمهوری اسلامی بر اساس اعتراف و بر اساس اعمال خشونت هست. مسئله اصلی اینه که چرا شاهین رو بردن به انفرادی؟ چون شاهین میخواست در سالگرد نبید نامه ای رو بخونه و میبینیم عمودی میره انفرادی، سالم میره و افقی و به قصر رسیده بیرون میاد. دفع الوقت هم کردن در این که بپذیرند خبر رو، که من فکر میکنم به خاطر همزمانیش بود با شورای عمومی سازمان ملل، چون 3-4 روز بگذره در پیک خبرهای همزمان اونجا قرار نگیره. اما یه اتفاق مهمی افتاده. ببینید شاهین ناصری، من نمیدونم افکارش قبل از زندان چی بوده، ولی در زندان به یک عنصر شجاعت و مقاومت مدنی تبدیل میشه که جانش حاضر رو افشای حقیقت بگذاره. نظرات، مواضع و کلمات او که حالا شما بخشش رو پخش کردید نشون میده که واقعا یه تولد جدید برای عنصر مقاومت و شجاعت مدنی در زندان بوده که جامعه رو به عدم سکوت در برابر ظلم و جنایت دعوت میکنه. اینا به هراس افتادن، حالا یا میخواستن گوشمالی بدن یا سر جاش بنشونن یا اصلا میخواستن کاملا حبس فیزیکی بکنن و من هر دو گزینه رو هم محتمل میدونم.
پس از افشاگری شاهین ناصری، این بار نوبت به فرهاد سلمانپور رسید، فردی که در پیام تلفنی از زندان بزرگ تهران از شکنجه شاهین ناصری و آنچه که قتل می نامد گفته است. فرهاد سلمانپور شاهین ناصری را مردی آزادی خواه و مبارزی دلیر می نامد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی:
ما در ایران شاهد این شجاعت و مقاومت مدنی و احساس مسئولیت انسانی هستیم. نوید افکاری تو زندان افشا میکنه شکنجه ها. شاهین ناصری با یک استحاله انسانی و تبدیل شدن به یه عنصر مقاومت و شجاعت مدنی به مردم پیام میده سکوت نکنید. او رو به انفرادی میبرن، یک فرد جدید آقای فرهاد سلمانپور میاد و این رو افشا میکنه. این زنجیره انسانی و نقطه چین آقای جمهوری اسلامی بترس از روزی که این نقطه چین ها به خط تبدیل بشه. من چندان دور نمیبینم روزی که جزئیات پشت صحنه همین جنایت ها زهرا کاظمی، ستار بهشتی، بهنام محجوبی، برادران افکاری، شاهین ناصری بغرغر آشکار بشه، همونطور که در مورد اعدام های 67 تا حدی شده. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این نقطه هنوز نرسیده که حتی برای مصلحت خودش دست از این جنایت ها برداره و به سمت مردم و به سمت خواسته های عمومی متمایل بشه و این راه بجز نابودی و بجز سرنگونی به هیچ کوره‌دهی ختم نخواهد شد.
حفظ سلامت و جان زندانیان چه سیاسی و چه غیر سیاسی بر عهده سازمان زندان هاست. سازمانی که به نوبه خود تحت نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی اداره می شود.
وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از روز 20 مهر تا 21 مهر 194 تن ظرف این 24 ساعت بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان خود را از دست داده و مجموع آمار رسمی جان باختگان این بیماری در ایران را به 123275 نفر رسانده است. وزارت بهداشت همچنین میگوید در شبانه روز گذشته 12298 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 1699 تن آنها بستری شدند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر خبرهای مرتبط با واکسیناسیون و کرونا در ایران، کیانوش فرید همکارم گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی می‌گوید همچنان شرایط بحرانی و شکننده است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را وخیم کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال صحبت می‌کنند و در این میان بازگشایی‌های زود هنگام مدارس و دانشگاه‌ها یکی از مهمترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر 7 شهر کشور در وضعیت قرمز، 108 شهر در وضعیت نارنجی، 248 شهر در وضعیت زرد و 85 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. در حال حاضر وضعیت شیوع ویروس در ایران بنابر تازه ترین اظهارات عضو کمیته علمی کشوری کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری به گونه ایست که نگرانی بابت بروز پیک تازه ای از این بیماری وجود دارد. پیام تبرسی دلیل این نگرانی را راهپیمایی اربعین، مراسم‌های آخر ماه صفر و سفرهای شکل گرفته در تعطیلات هفته گذشته عنوان کرده و افزوده است علی‌رغم گسترش واکسیناسیون، بازگشایی‌ها و افزایش برخوردها موجب شیوع بیشتر بیماری در روزهای آینده خواهد شد. دکتر حمید سوری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز روز چهارشنبه 21 مهر گفت متوسط روند افزایش شاخصهای کرونایی از جمله ابتلا، بستری و مرگ و میر باید 2 هفته ادامه داشته باشد تا آن را به عنوان پیک ششم محسوب کنیم. دکتر سوری در صحبت‌های امروز خود تاکید کرد که نشانه‌هایی از طغیان جدید بیماری کرونا در کشور مشاهده شده است که نشان می‌دهد احتمالاً در حال تجربه طغیان‌های کرونایی جدید در کشور هستیم و اگر تمهیدات لازم را برای کنترل آن انجام ندهیم، احتمال بروز پیک ششم در هفته‌های آینده اصلاً دور از انتظار نیست. همچنین در آخرین اظهارات احمد وحیدی وزیر کشور آمده است که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 45% رسیده که به گفته وزیر کشور با کوچکترین غفلت پیک ششم به دلیل سرما و احتمال بیماری‌های دیگر سخت‌تر از پیک پنجم آغاز خواهد شد. وزیر کشور بر طرح قرنطینه هوشمند و محدودیت‌ها و اجباری شدن واکسن برای برخی از کسب و کارها تأکید کرد. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است. هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل دو برابر کرد. واردات واکسن کرونا به ایران چند ماه پس از افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در پی ممنوع کردن واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. بنابر آمار وزارت بهداشت، آمار واکسیناسیون در کشور از مرز 68 میلیون گذشته است و در حالی که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در هفته گذشته و اوایل این هفته بارها از واکسیناسیون گسترده و ایمنی جمعی صحبت کردند، بسیاری اما حرفهای این دو را بزرگ نمایی می خوانند. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، بر اساس گزارش های منتشر شده تنها نزدیک به 20 میلیون از جمعیت ایران توانستند هر دو دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی هنوز راه طولانی در پیش دارد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون و کرونا در ایران. اما به انتهای این مجله رسیدیم و وقتی است تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای ورزشی، جایی که فریبرز غریب آماده است تا به اطلاع شما برسونه.
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس که قرار بود پیش از ظهر چهارشنبه برای دیدار با تیم الهلال عربستان عازم این کشور شود، بعد از حدود 5 ساعت معطلی در فرودگاه تهران به خانه بازگشت. افشین پیروانی، سرپرست تیم پرسپولیس، در مورد دلیل لغو پرواز سرخپوشان به عربستان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
اجازه نشستن پرواز هنوز به هواپیمایی که ما قرار بود باهاش بریم ندادن. یه بحث دیگه، ما بعد از بازی تاجیکستان که 1 ماه گذشته بوده درخواست ویزا کردیم و به ما میگن ویزا توی فرودگاه هست، یعنی ما هر موقع برسیم چندین ساعت هم باید اونجا معطل باشیم. خب اتفاقایی داره میفته که اصلا بحث فیر پلی نیست، بحث بازی جوانمردانه نیست و این اتفاقا اصلا برای هیچ کس خوب نیست.
افشین پیروانی همچنین در مورد میزبانی این مسابقه در خاک عربستان گفته:
بیشترین هوادار رو داریم و این تجربه بازی کردن روبروی این طرفدارا رو داریم، ولی بحث من اینه چرا ما نباید میزبان باشیم؟ چرا روز گذشته تیم ملی چرا نباید هوادار بیاد تو استادیوم؟ اینا مشکلاتیه که باید بهتر رسیدگی بشه و یه کارشکنیایی شده.
به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی، مسئولان عربستانی پیشتر به مسئولان باشگاه پرسپولیس اعلام کرده بودند که برای سفر به این کشور شماره پرواز هواپیما را به آنها اعلام کنند، که این مسئله به دلیل مسدود بودن حساب این باشگاه تا 2 روز قبل انجام نشده بود. طبق برنامه AFC، تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز شنبه پیش رو به مهمانی الهلال عربستان می‌رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک نامه هشدارآمیز به فدراسیون فوتبال ایران از مسئولان این فدراسیون خواسته تا در مورد رأی یک دادگاه در مورد پرونده بازگشت یک تیم باشگاهی به لیگ 1 شفاف سازی کنند. چندی پیش با رأی دادگاهی در استان کرمانشاه تیم راهیان این استان به لیگ 1 بازگشت. AFC در نامه انتقادی خود از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران خواسته تا خیلی سریع در مورد این پرونده که طبق اساسنامه فیفا دخالت در امور فوتبال محسوب می شود توضیح دهند. و فدراسیون کشتی آمریکا روز چهارشنبه زمان برگزاری مسابقه دوستانه تیم ملی این کشور با تیم ملی کشتی آزاد ایران را اعلام کرد. بر این اساس این دیدار روز 23 بهمن ماه سال جاری در شهر دالاس در تگزاس انجام خواهد شد. هفته پیش در حاشیه رقابت‌های کشتی جهانی در نروژ، رئیس فدراسیون کشتی آمریکا از همتای ایرانیش دعوت کرد تا تیم ملی کشتی آزاد ایران در خاک آمریکا یک دیدار دوستانه برگزار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، رسیدیم به پایان یک مجله نیمه شب دیگر رادیو فردا در 35 دقیقه بامداد. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت نمایش تازه‌ترین فیلم از مجموعه آثار جیمز باند به بررسی این پدیده و فیلم تازه آن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
نمایش آخرین قسمت از سری فیلم‌های ساخته شده بر مبنای قهرمان محبوب تاریخ سینما جیمز باند از 2 هفته پیش در کشورهای مختلف دنیا آغاز شد. این قسمت که زمانی برای مردن نیست نام دارد، پیشتر قرار بود سال گذشته به نمایش درآید، اما همه‌گیری ویروس کرونا در کل دنیا اکرانش را به تأخیر انداخت.
جیمز، فیت draws us back together. Now your enemy is my enemy. How did that happen?
Well, you live long enough.
جیمز باند با عنوان اختصاریش مأمور 007 از مهمترین شخصیت‌های تاریخ سینما محسوب می‌شود که تازه‌ترین فیلمش هم توانسته با فروشی بیش از 300 میلیون دلاری در مدت 2 هفته اخیر رونق تازه‌ای به سینماها بدهد. امیر عزتی، نویسنده و منتقد، که پیشتر کتاب جیمز باند 35 سال با یک پدیده را در دهه 70 نوشته بود، درباره جایگاه این شخصیت و فیلم‌هایش در تاریخ سینما چنین می‌گوید:
شاید وقتی ایان فلمینگ در 1953 این شخصیت رو خلق میکرد، تصور نمیکرد که باند به چنین موقعیتی برسه. اون 12 رمان و 2 مجموعه قصه کوتاه با شخصیت محوری جیمز باند نوشت که 3 تای اونها بعد از مرگش منتشر شدن. در 1962 اولین فیلم باند به اسم دکتر نو توسط آلبرت بروکولی و هری سالتمن تهیه شد. سالتمن بعد از 4 فیلم از بروکولی جدا شد و تهیه فیلم‌های جاسوسی به اسم هری پالمر رو شروع کرد که عملاً هیچ شباهتی به باند نداشت. از اون روز تا امروز تمامی فیلم‌های باند توسط بروکولی، دخترش و دامادش تهیه شده و اون رو تبدیل به برندی خانوادگی و مهمتر از اون برندی بریتانیایی کرده. فیلم‌های باند محصولاتی ملی میهنی هستند و دیرپاترین مجموعه فیلم در تاریخ سینما به شمار میرن که در گذر ایام بروز شده و در این حال صاحب فرمولی خاص هستند: فانتزی، اکشن و سکس، که در طول 6 دهه تغییر نکرده، برخلاف مقلدان ریز و درشتش که سعی در هرچه بروزتر کردن فرمول موفق اون دارن. باند محصول دوران جنگ سرد ایدئولوژیک بین جهان غرب با اردوگاه کمونیسم و نقش مهمی در این جنگ داشته و شاید به همین خاطره که بعد از فروپاشی شوروی و نبود جبهه شر همسنگ با ابر جاسوس خودش دچار ضعف شده. باند دیگه فقط یک پدیده ادبی و سینمایی نیست و همونطور که اومبرتو اکو گفته، اسطوره قرن 20 و مدرن و مصداق واقعی و بارز فلسفه انسان برتر نیچه.
فیلم‌های جیمز باند در گذر از دهه‌های مختلف همپای تحولات سیاسی و اجتماعی در دنیا تغییرات مختلفی به خود دیدند. این تغییرات هم در نوع پرداخت این فیلم‌ها و هم در خود شخصیت باند و همکارانش بوده است. امیر عزتی مروری دارد بر این تغییرات تا جیمز باند این سال‌ها.
شون کانری اولین کسی بود که نقش باند رو بازی کرد و سایه اون همیشه بر سر این مجموعه باقی میمونه، مخصوصا با بازی بد جورج لازنبی در فیلم در خدمت سرویس مخفی ملکه یا لودگی های راجر مور که در مقایسه با طنز فاخر کانری برای خیلی ها پذیرفتنی نبود. سال 1987 بعد از مور، تیموتی دالتون این نقش رو به عهده گرفت و بعد از فیلم از روسیه با عشق، بالغترین و ایدئولوژیک ترین فیلم مجموعه یعنی روشنایی های پایدار روز رو بازی کرد. فیلم در آستانه اعلام پروستریکای گورباچف ساخته شد و آخرین رویارویی باند با دشمنی در خور بود. وقتی در 1989 شوروی از هم پاشید، باند به نبردی شخصی برای یافتن قاتل همتای آمریکاییش فلیکس لیتر دلخوش کرد. همین باعث شکست مالی فیلم جواز کشتن شد و 6 سال وقفه در تولید مجموعه باند به وجود اومد. فیلم بعدی گلدن آی بود که در اون پیرس برازنان جای تیموتی دالتون رو گرفته بود و اعلام کردن که مجموعه به طور کامل بازسازی شده، ولی این تغییرها جنبه تزیینی داشت، مثلا تغییر اتومبیل باند از آستن مارتن به BMW. مهمترین تغییر در اوج تئوری‌های فمینیستی تغییر جنسیت ام بود که باند رو دایناسوری زنگوریز و سکس باور خطاب می‌کرد. جودی دنچ از گلدن آی تا اسکای فال با ایفای نقش ام سهم عمده‌ای در دور کردن این مجموعه از کلیشه‌های جنسیتی دوران جنگ سرد داره. شخصیت دیگر این مجموعه که تغییر کرد کیو بود که دزموند لورین از دومین فیلم تا دنیا کافی نیست نقش این متخصص سلاح و تکنولوژی‌های جاسوسی رو بازی می‌کرد و در انتها صاحب دستیار گیجی به اسم آر با بازی جان کلیز شده بود که از فیلم روز دیگری بمیر اسمش به کیو تغییر کرد. از اسکایفال تا امروز بن ویشاو این نقش رو به عهده گرفته. این شخصیت همواره طوری پرداخت شده بود که شبهه همجنسخواه بودن رو ایجاد می‌کرد و این شبهه با اومدن بن ویشاو پررنگ‌تر شد. اقدام مهم بعدی در سالهای اخیر دوری از کلیشه‌های نژادی بود. اینها همه تغییراتی روشنفکرانه هستند و سازندگان مجموعه سعی دارند تا خودشون رو با ایدئولوژی مخاطبان تطبیق بدن.
قسمت جدید فیلم جیمز باند، آخرین حضور دانیل کریگ به نقش این مأمور مخفی سازمان اطلاعاتی بریتانیا است. او در مجموع در 5 فیلم نقش جیمز باند را بازی کرد. ارزیابی امیر عزتی از دوران حضور دانیل کریگ در فیلم‌های جیمز باند.
5 فیلمی که کریگ نقش باند رو بازی کرد، این شخصیت رو رمانتیک‌تر و به طبع انسانی‌تر ساخت. وجود همین روابطی که در ابتدای فیلم آخر می‌بینیم که باند به خاطر مشکلات عاطفی و اینکه به چه کسانی و بهتر بگم به چه زن‌هایی باید اعتماد کنه، با استفاده دادن از MI6 به طولانی‌ترین رابطه خودش یعنی رابطه کاری پایان داده و ساکن جامائیکا شده. وقتی برای مردن نیست به نظر من عاشقانه‌ترین فیلم باند. هرچند در فیلم‌های قبلی از دست دادن وسپرلین باعث اندوه باند شده بود، اما فرصت دوباره عاشق شدن رو پیدا کرده و به مادلین سوان دلبست، چیزی که تأثیری حیاتی روی این شخصیت می‌ذاره، چون در این فیلم می‌بینیم که باند صاحب فرزندی شده و نه فقط به خاطر نجات دنیا، بلکه همزمان نجات محبوبش و دخترش دست به عملیاتی می‌زنه که منجر به مرگش میشه. بنابراین فیلم برخلاف اسمش برای باند یا دست کم دانیل کریگ در نقش باند وقت مردنه. The time in the world, time enough for life to unfold. تنها مشکل بزرگ این فیلم نداشتن ابر شرافرینی همسنگ بانده. نویسندگان فیلم نامه و تهیه کننده ها بسیاری از پیرنگ های ناتمام رو در این فیلم به هم گره زده و سر و سامانی به مجموعه دادن. حتی مشهورترین شرافرین ثابت مجموعه یعنی بلوفیلد رو ندانسته به دست باند از بین برداشتن. تنها مشکل بزرگ این فیلم نداشتن ابر شرافرینی همسنگ بانده. کسی که در پشت صحنه در حال کشیدن نقشه برای نابودی جهانی و رامی مالک نقشه اون رو بازی میکنه، هم انگیزش و هم پرفورمنسش همسنگ بان نیست. رفتار و انگیزش بیشتر به قاتلی سریالی شبیه. با این حال بازی خوب کریگ، پرداخت خوب کارگردان و تقسیم مناسب حوادث در طول فیلم در کنار چشم‌اندازهای نروژ، جامائیکا، ایتالیا، لندن و جزایر فارو باعث میشه که این فیلم 2 ساعت و نیم رو با لذت تماشا کنید. Come on, Bond. Where the hell are you? If we don't do this, there will be nothing left to say. When you're ready. با رفتن دانیل کریگ حالا نگاه ها معطوف آینده شخصیت محبوب جیمز باند و چشم‌انداز تصویر او بر پرده سینماها در سایه تحولات اخیر است.
نگاه امیر عزتی به آینده پیش روی جیمز باند.
تغییر ایدئولوژی خیلی چیزها رو تغییر میده. دنیای امروز با دنیای دو قطبی دوره جنگ سرد بسیار تفاوت داره و طبعاً پیچیده تره. بنابراین برای فهم تغییرات احتمالی در داستانهای باند باید به حوادث پیرامون خودمون نگاه کنیم. مثلا تروریسم مذهبی، جنگهای مجازی یا تغییرات اقلیمی. منظورم از تغییر ایدئولوژی فقط سیاسی نیست. ایدئولوژی نژادی و جنسیتی تأثیر عمده‌ای روی مجموعه باند داشته. خوشبختانه این تغییرها میزان متناسبی داره و فمینیسمی که عرضه میکنه پذیرفتنیه. شخصیت‌های قوی زن در فیلم‌های اخیر هم از منفی تا مثبت همگی بازتاب دنیای همروزگار ما و از فمینیسم رادیکال به دور هستن. البته این امر میتونه در آینده تغییر کنه و تهیه کنندگان مجموعه با دادن عنوان 2-0-7 به بازیگر مؤنث رنگین پوستی به اسم لاشانا لینچ نوید روزآمد کردن بیشتری رو دادن. تا امروز 6 نفر در نقش باند ظاهر شدن و با کشته شدن باند کریگ در این فیلم حدس و گمان‌ها درباره اینکه باند بعدی چه کسی خواهد بود و در نبود ابرشرافرین‌های بزرگ این مجموعه چه تغییراتی خواهد کرد بالا گرفت. روزآمد کردن شخصیت‌ها و ماجراهای باند شاید در آینده به باند مؤنث رنگین پوست و دست کم دو جنسگرا ختم بشه. شاید وقت اون رسیده که بگیم آقای باند مرد، خانم باند به سلامت.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.